با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و البته در ادامه برنامه ساعت 6 رو به صورت زنده خواهید شنید. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از ادامه روند کاهشی ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. صلاحیت داوطلبان در چارچوب مصوبه جدید شورای نگهبان بررسی می شود. و با تشدید بمباران شمال و شرق نوار غزه از سوی اسرائیل، غیر نظامیان فلسطینی این مناطق را تخلیه کردند. خوش اومدید به این بخش خبری. پیش از آغاز برنامه ساعت ششم اجازه بدید که چند خبر رو با آگاهیتون برسونم و نخست آغاز کنیم از آخرین اخبار در ارتباط با کرونا در ایران. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که روند کاهشی شیوع بیماری کرونا در ایران ادامه دارد. بنابر آمار رسمی در 24 ساعت منتهی به ظهر جمعه 22 بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 76 هزار نفر رسیده است. آمارهای رسمی در مورد شمار مبتلایان و جان باختگان بیماری کرونا در ایران همواره از سوی نهادهای داخلی و بین المللی مورد تشکیک قرار گرفته است. بر اساس همین آمار بیش از 10 هزار بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در همین مدت شناسایی شد که بیش از 1500 نفر از آنها بستری شدند. در حال حاضر 46 شهر ایران در وضعیت قرمز، 263 شهر در وضعیت نارنجی، 139 شهر در وضعیت زرد قرار دارند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در چارچوب مصوبه شورای نگهبان بررسی می شود. این صحبت‌ها و اصرار سخنگوی شورای نگهبان بر رعایت قانون در بررسی صلاحیت‌ها در حالی بیان می شود که بنابر اظهار نظر کارشناسان و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مصوبه شورای نگهبان خلاف قانون اساسی است. با این همه عباس علی کدخدایی روز جمعه بر همان موضع قبلی پافشرد.
شورای نگهبان این بار از بین کسانی که شرایطی رو که شورای نگهبان اعلام کردن دارا هستند و ثبت نام کردن، از بین اونها بررسی صلاحیت رو انجام خواهد داد. یعنی ملاک مصوبه شورای نگهبان هستش در بررسی صلاحیت ها.
آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره صحبت‌ها و اظهارات برخی داوطلبان پس از ثبت نام هم گفت اگر مطلبی در تریبون اعلام شود و خلاف بوده باشد، شورای نگهبان در تایید صلاحیت مد نظر قرار خواهد داد. فلسطینی‌های ساکن در شمال و شرق نوار غزه به دنبال تشدید بمباران این مناطق از سوی ارتش اسرائیل به سمت مرکز این منطقه فرار می‌کنند. آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که توپخانه ارتش اسرائیل با هدف تخریب شبکه وسیع تونل‌های نفوذی به خاک این کشور، بمباران غزه را شدت بخشیده و مقدمات تهاجم زمینی احتمالی را فراهم می‌آورد. بنابر این گزارش، غیر نظامیان فلسطینی با ابتدایی‌ترین وسایل خود را به مدارس زیر نظر سازمان ملل متحد می‌رسانند تا جان پناهی از بمباران‌ها پیدا کنند. با گذشت 4 روز از آغاز دور تازه درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و شبه نظامیان حماس و جهاد اسلامی، مقام‌های بهداشت و درمان فلسطینی از کشته شدن بیش از 120 تن و مجروح شدن بیش از 600 تن خبر می‌دهند. رسانه‌های اسرائیل شمار تلفات شهروندان این کشور بر اثر راکت پرانی‌ها از نوار غزه را 9 نفر اعلام کردند. هیئت اعزامی از مصر هم برای گفتگو با مقام‌های اسرائیلی اعلام کرد که تل‌آویو درخواست برقراری آتش‌بس حتی به صورت موقت در نوار غزه را نپذیرفته است. خبرگزاری آلمان به نقل از یک مقام امنیتی مصر گزارش داد که اسرائیل می‌خواهد پیش از آغاز مذاکرات برای رسیدن به یک آتش‌بس توانایی‌های نظامی حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی را از بین ببرد و برخی مقام‌های ارشد حماس را هدف قرار داد. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا هم در آخرین اظهار نظر خود درباره مناقشه جاری بین اسرائیل و فلسطینی‌ها گفت:
به روشنی گفته ایم که حملات راکتی باید متوقف شود. در مورد حق اسرائیل در دفاع از خود هم صریح بوده ایم. با متحدان منطقه‌ای خود نیز در مورد ضرورت بازگشت آرامش در تماس هستیم. بر این عقیده ایم که اسرائیلی ها و فلسطینی ها مستحق برخورداری از آزادی، امنیت، احترام و رفاه به طور برابر هستند. با همین عقیده رویکرد ما ادامه خواهد یافت.
صدای آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا رو شنیدید. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید با برنامه ساعت ششم در ادامه با اجرای نیوشا بقراتی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
این خانمش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از زندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
درود بر شما، خوش اومدید به یک ساعت ششم دیگه. امیدوارم تا اینجا روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و ساعت دلپذیر و بهتری پیش روتون باشه. همراه شما هستم در این جمعه تعطیل که امید دارم خوش باشید در اون. ازتون میخوام که بمونید با من در حدود 55 دقیقه پیش رو و مشارکت کنید در این برنامه که تریبون آزاد شماست. شماره مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. اتفاقی که روز 28 خرداد 1400 در ایران میفته تا چه حد واجد شرایط و تعاریف امروزین انتخاباته؟ تحریم یا مشارکت، هر یک میتونه چه تأثیری بر چشمانداز سیاسی پیش رو داشته باشه؟ موازنه نیروهای سیاسی در اون حکومتی در این انتخابات چه معنا و مفهومی داره؟ مفهوم اصلاح طلبی چه جایگاهی بعد از دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی پیدا کرده؟ اینها پرسش‌هاییه که فضای پیشا انتخاباتی ایران رو تحت تأثیر خودش قرار داده، فضایی متفاوت از دوره‌های پیشین و در شرایطی که گفتمان نه به صندوق بسیاری از فعالان پیشتر قائل به مشارکت رو هم جذب خودش کرده. تحولی در سایه سرکوب‌های دی ماه 96، خرداد ماه 97، آبان ماه 98، در پسالعرضه‌های سرنگونی تراژیک هواپیمای اوکراینی به دست سپاه، وضعیت وخیم اقتصادی، سوء مدیریت کرونا و رویدادهای کلانی از این دست که شکل دهنده فضای امروز بوده. امروز در کشاکش ممیزی شورای نگهبان و غربال نامزدهای درون حکومتی در رقابتی میان جناحی با شما هستیم تا از اتفاق 1400 بگیم. من یوشا بقراتی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فرداست. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیوی ساعت ششم در رادیو فردا. امروز در برنامه ساعت ششم دو میهمان داریم. خانم نازیلا گلستان، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی از فرانسه که معتقد به تحریم انتخابات جمهوری اسلامی است، و آقای سعید برزین، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا که عموماً قائل به ایجاد تغییر از راه مشارکت سیاسی بوده. در ادامه نظر هر دوی این دوستان رو خواهیم شنید درباره موضوع امروزمون. پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم سراغ شنونده های برنامه و نظر اونها رو بشنویم. شنونده هایی که پیشتر از طریق تلگرام نظراتشون رو ضبط کردن برای ما فرستادن، به شناسه @فردگرام بشنویم.
بله، سلام، خسته نباشید خدمت نیوشا خان. در مورد سوال این هفتهتون باید عرض کنم که کشور ما بر مبنای جمهوری اسلامی اداره می شود، یعنی انتخابات ما دو فکتیه. یه قسمتش رو شورای محترم نگهبان بعد از تایید کاندیداها بعدش هم میاد به صحنه انتخابات که معلوم مستقیم رای میده. به نظر من این انتخابات بسیار بهتر و پوینده تر از انتخابات آمریکا که در واقع بحث دموکراسی نمیدونم جهانی رو میکنه. این از بود خود نحوه انتخابات. اما این که اصلاح طلبان تو این دو دوره آقای حسن روحانی
اینا قضیه رو کاملا باختن، بازی رو باختن، بلازی که آیا حسن روحانی اصلاح طلب چیز کامل نبود و اینا رفتن روی این بنا گذاشتن خودشونو. عملا هم دیدن که حرفی رو برای مردم ندارند. حقیقتا مردم اگر نارضایتی دارن نسبت به قضای قول و قرارهای اصلاح طلب هاست، اینو فراموش نکنید. اگر مردم اکنون ناراضی هم بخشی به لحاظ قولایی که اصلاح طلب ها دادن، وگرنه اصولگرها هرچی گفتن عملیاتی کردن انجام هم دادن، چرا که در چارچوب جمهوری اسلامی حرف میزنن، همون هم انجام میدن و شدنیه. اما اینا هم که میان میرن خارج از عرف جمهوری اسلامی حرف میزنن و نمیتونن انجام بدن و مردم رو ناراضی کردن. با تشکر از برنامه خوبه میشه.
با تشکر از شمایی که در برنامه شرکت میکنید. آقای صفدر بود. اجازه بدید که بشنویم از آقای جلال.
سلام، جلال هستم از تهران. درود میفرستم به نیمیشای عزیز و برنامه خوبشون و فردایی عزیزم. عرض میکنم که به شخص من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و یقیناً و قطعاً هیچ یک از هموطنان هم حالا میخواد به صدا از پیکره نظامی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، قطعاً و یقیناً شرکت نخواهم کرد. ممنونم، انشالله که سلامت و تندرست و سبز باشید.
ممنونم از شما آقای جلال عزیز که حضور پیدا میکنید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. دوستان، شما هم از طریق شناسی @فردگرام میتونید صدای خودتون رو به گوش مخاطبان رادیو فردا و برنامه ساعت ششم برسونید. آقای برزین، مایلم با شما آغاز بکنم این بحث رو. شما درباره انتخابات 1400 به طور مشخص چه فکر میکنید؟ در بحث هایی که توی دوره های قبلی با شما داشتیم و مواضعی که داشتید، معمولا قائل به مشارکت برای ایجاد تغییر بودید. در این دوره از انتخابات هم همین نگاه رو دارید؟
با سلام اشاره کنم به دوستمون آقای صفدر صحبت کردن از موضوع اصولگرا و آقا جلال که موضوع تحریم رو مطرح کردن. سپاسگزارم. اشاره به نکاتی که مطرح شد در طول صحبت خواهیم بسید.
حتما.
ببینید، مسئله مشارکت رو باید در چارچوب وسیع‌تر بررسی کرد، یعنی همون فضای پیشا انتخاباتی که اشاره کردید. ببینید، امروز جامعه ایران یک جامعه قوی‌تر به لحاظ تحول فکری، به لحاظ اندیشه سیاسی، به لحاظ حس استقلال خودش تصمیم گیرنده تر شده. حالا نمیگم هر تصمیمی که میگیره ضرورتا درسته و صحیحه، ولی به هر حال فعالتر، قویتر.
این فعالتر قویتر معطوف و ناظر به کی هست؟ یعنی نسبت به کی قویتره به نظر شما، پویاتره؟
ببینید، درسته، اگر ما یک روند انتخابات رو از مثلا دوره آقای هاشمی رفسنجانی بیایم جلو و حساب کنیم و رفتار جامعه رو در قبال حکومت بسنجیم، میبینیم که این رفتار مستقلتر و قویتر شده. و استنباط من اینه که اصولگرایان، یعنی هسته اصلی قدرت در ایران، در قبال این تحول بسیار مهم و عمیق یک استراتژی مشخص برگزیدند که من اسمش رو گذاشتم هسته سخت پوسته نرم. به این معنا که هسته سخت پوسته نرم به این معنا که در مرکز اینا حکومت رو یک پارچه میکنن، یک دست میکنن، غیر خودی ها رو کنار میگذارن، قوه مزیه رو در دست میگیرن بعد از مجلس، ولی در پوسته نرم، یعنی در پیرامون ساختار حکومتی و نظام، اونجا که نزدیک به جامعه میشه، دست به تعامل میزنن، دست به تعامل بیشتر میزنن، انعطاف بیشتر نشون میدن، تاکتیک های متفاوت نشون میدن، حاضر به گفتگو و تعامل میشن. حالا باید ببینید که اصولگراها با شرایط فعلی به چه صورت جلو خواهد اومد. و یک وقت هم اشاره کنم که در این شرایط موجود، این چارچوب که مشارکت باید بسنجیم، اصلاح طلبان موقعیت سختی پیدا کردن. شکست برجام و بد شدن وضع اقتصادی، یعنی فقط فساد داخلی و ناآرامی داخلی شما اشاره کردید نیست، یعنی اینکه آمریکا پا گذاشته بر اقتصاد ایران و فشار میده عامل اصلی نارضایتی عمومی شده و اونها هم هنوز معلوم نیست نمایندگانشون چه خواهد بود در این شرایط، پیامد مشارکت و عدم مشارکت چه خواهد بود. اینو من فکر میکنم یه مقدار باید صبر کرد، چند هفته ای زیر نظر داشت تا بشه یه جواب قطعی و دقیق براش پیدا کرد.
بسیار خب، ممنونم. ولی شما پس اعتقاد دارید که روندی که طی شده در جمهوری اسلامی، اگه درست متوجه شده باشم، و اون هم مشارکت به هر حال در یک سطحی در انتخابات بوده و در واقع بازی در میدان بازی سیاسی داخلی ایران، باعث شده که وضعیت الان نسبت به قبل، نسبت به دوره آقای رفسنجانی به عنوان مثال که بهش اشاره کردید، بهتر شده باشه. اجازه بدید که صحبت‌های خانم نازیلا گلستان رو هم بشنویم. خانم گلستان عزیز، به شما سلام می‌کنم، ممنونم که همراه ما هستید امروز در این برنامه. نظر شما چه هست؟ در مورد دو مسئله به طور مشخص آقای برزین اشاره کردن که این روند باعث شده که جامعه در شرایط نسبتاً بهتری باشه، مثلا در قیاس با 20 سال پیش، و از یک طرف دیگه به یه مسئله هم اشاره کردن که این نارضایتی عمومی به خاطر بیشتر سیاست‌های آمریکا و فشار بر جمهوری اسلامی هست تا عوامل دیگر. در مورد این دو مسئله نظرتون رو بپرسم.
درود بر شما مهمان گرامی و شنوندگان خوب رادیو فردا. ببینید، به نظر من فراتر از دعواهای دو جناح حکومتی که خب طبیعتاً برای اصلاح طلب‌ها حکومت داره یک قطبی میشه، برای با ما بقیه جامعه ایران همیشه یک قطبی بوده. یعنی اصلاح طلب و اصولگرا برای مخالفین قانون اساسی جمهوری اسلامی این یک قطبی وجود داشته، فقط دعوای بین دو جناح داخل حکومتی بوده و ما بقیه در حاشیه قرار داشتن، مانند نیمی از جمعیت ایران که زنان هستن، مانند دیگر اندیشان. اگر شما بهایی باشی، مسیحی باشی، زرتشتی باشی، از ادیان دیگه، از باورهای دیگه باشید، ناخودآگاه هستی در مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی. پس من این رو به طور کلی نمیتونم بگم که الان داره یه قطبی میشه، چون تفاوتی برای من شهروند ایرانی، برای اون معلم بازنشسته‌ای که حقوقش پرداخت نمیشه، برای کارگری که تو خیابون داره فریاد میزنه حقش رو میخواد، تغییری نمیکنه. تجربه هر دو جناح رو هم ما در 4 دهه گذشته دیدیم و داشتیم، پیامدش رو دیدیم. اینکه امروز تحریم انتخابات و بایکوتش صداش بلند شده و اکثر جامعه داره میره به سمت سوی اینکه با صدای بلند میگه ما این انتخابات رو تحریم میکنیم، یکیش حاصل عملکرد جمهوری اسلامی در کلیتش و عملکرد هر دو جناح بوده که در رأس قدرت نشسته بودن، چه اصلاح طلب چه اصولگرا، فرق نمیکنه. نمونهش رو ما 8 سال پیش داشتیم، سر و صدای رسانه‌ای که کردن که اگر ما نیاییم سر کار، مثلا ابراهیم رئیسی میاد سر کار، ترس و وحشت ایجاد کرد. خب نتیجهش بعد 8 سال چی شد؟ چرا فقط باید ایران تحریم بشه؟ چرا همون آمریکا؟
ابراهیم رئیسی 4 سال پیش بود صرفا به خاطر
بله 4 سال جنون 4 سال، ولی 8 سال دوره آقای روحانی رو می‌خواستم
بله بله, بله. قبلش جلیلی بود دیگه در مقابلش بله.
دقیقاً. و امروز ببینید چرا همین آمریکا، کره جنوبی و سنگاپور و مالزی رو من نمیدونم چرا تحریم می‌کنه. پس تحریم ایران حاصل عملکرد کلیت نظام جمهوری اسلامی است که یک سری سیاست‌های تنش‌زا، دشمن‌پرور، دخالت در امور کشورهای همسایه، ببینین در عراق چه کردن، در سوریه چه کردن، اینها همه حاصلش ما رو رسونده به اینجا. ما بشینیم هی انگشت اتهام رو به این اون بگیریم، به نظر من ساده انگاریه. ما باید یه کمی هم بیایم بررسی بکنیم عملکرد خودمون رو در داخل کشور.
متشکرم از شما خانم گلستان. آقای برزین، مطمئنم که صحبت دارید در این مورد، اما اجازه بدید که بریم نظرات شنونده های رادیو فردا رو بشنویم، برمیگردیم با شما دوباره همراه خواهیم بود. آقای سروش رو داریم روی خط ارتباطیمون، از آلمان به شما سلام میکنم. آقای سروش عزیز، نظرتون رو بشنویم.
درود بر شما. من شما و شنوندگان عزیز، آقای برزین و خانم گلستان هم درود میفرستم. ممنونم که این وقت رو به من دادید.
خواهش میکنم.
یک نکته، آقای برزین اشاره کردن که تبعات شرکت یا عدم شرکت در انتخابات رو بعداً باید ببینیم، صبر کنیم. اصلا لازم نیست آقای برزین. تبعات شرکت کردن در انتخابات رو 40 سال هست که دیدیم و تبعات شرکت نکردن در انتخابات بسیار واضح هست. این هست که با شرکت نکردن در این انتخابات مشروعیت بین المللی این رژیم رو ازش میگیرند مردم و این رژیم دیگه در جامعه بین المللی دیگه مشروعیت نداره، چون مورد انتخاب مردمش نیست. اگر این رژیم رو مردم پای صندوق‌های رأی نرن و مشروعیتش رو ازش بگیرن، اپوزیسیون در خارج از کشور با دست بازتری میتونه فعالیت های سیاسی خودش رو پیش ببره، چون دیگه مثلا نخست وزیر فلان کشور نمیتونه بگه پس چرا مردم میرن رأی میدن.
آقای سروش، یکی از مسائلی که در برابر این استدلال شما مطرح میکنن کسایی که قائل به رأی دادن هستند و یا اصلاح طلب ها، به عنوان مثال میگن خب شما مگر نمیگید که جمهوری اسلامی خلاف واقع میتونه صحبت بکنه، قلب واقعیت بکنه، دروغ بگه؟ خب اگر شما رأی هم ندید میتونه بگه که تعداد خیلی زیادی رأی دادن و باز هم میتونه در واقع به یک شکلی اتکا بکنه به، حالا میتونیم بگیم یک مسئله خلاف واقعیت که اون رو بخواد واقعی جلوه بده در مجامع بین المللی یا جایی که بخواد صحبت بکنه. شما جوابتون به یه همچین انتقادی چیه؟
خب خیلی ساده است. اصلاح طلب ها خودشون رو نشون دادن در دوران آقای خاتمی و حالا نسبه آقای روحانی، اگه بشیم بگیم معتدل هستن. پس حرف اینها همون حرف اصولگراها هست، چون هر دوی اینها به ولایت فقیه اعتقاد دارن و به اسلامی بودن این رژیم اعتقاد دارن و اصلاح از نظر اینها اصلاح اون چیزی که مردم میخوان نیست، این چیزی هست که خودشون میخوان و اون چیزی که مردم میخوان با این چیزی که اینها میخوان دوتا چیز کاملا متفاوته. مردم آزادی میخوان، مردم رفاه میخوان، مردم عدم ماجراجویی توی منطقه میخوان، اینکه پولشون به سوریه و یمن و لبنان و فلسطین نره، خرج خرید واکسن کرونا بشه. اینها رو هم اصلاح طلبات انجام نمیدن و هم اصولگران، چون قدرت بالاتر از این دو جناح سیاسی است و در کل انتخابات ریاست جمهوری در ایران واقعا یک چیز نمادین هست. درست میگن، حالا میگن که ممکن آمار رو تغییر بدن، خب دادن، ولی یک نکته برای خود حکومت مشخص میشه که این بار وقتی که مردم مشارکت نمی کنن خودشون متوجه میشن که اون مسیرشون دیگه واقعا دیگه به ته خط رسیدن و خیلی چیزها رو واقعا نمیتونن با آمار تغییر بدن، خودشونو که نمیتونن گول بزنن، شاید بتونن دیگران رو گول بزنن.
متشکرم از شما آقای سروش عزیز و گرامی که در این برنامه شرکت کردی. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام محسن رو از طریق تلگرام صداش رو داریم.
با درود خدمت آقای بغراتی، مهمانان و شنوندگان محترم برنامه ساعت ششم، به نظر من انتخابات در حکومت اسلامی همواره به صورت نمایشی و با تشویق و ترغیب مردم به رأی بین بد و بدتر انجام شده و سوال اینجاست که چرا باید مردم بین این دوتا گزینه انتخاب بکنن؟ چرا نباید یه انتخاب آزاد وجود داشته باشه که مردم حتما بین بد و بدتر انتخاب بکنن؟ پاسخ روشنه، فیلتر شورای نگهبان که اونم زیر نظر رهبریه و به این صورت هیچ وقت یک انتخاب آزاد وجود نداره در حکومت اسلامی. بنابراین تحریم گسترده انتخابات بهترین راه اعتراض به وضعیت موجوده. در انتخابات پیش رو به نظر من بیشتر از دلسردی مردم چیزی که به چشم میخوره تلاش افراد و گروه های مختلف برای به دست گرفتن قدرت بعد از خامنه ایه. حالا که مجلسی درست کردن که همه سر به فرمان رهبر هستن، نیاز به یه دولت سپاهی هم هست تا بعد از آقای خامنه ای کل کشور در ید قدرت سپاه قرار بگیره. مفهوم اصلاح طلبی که مدت هاست به حاشیه منتقل شده، از سال 88 دیگه مردم چشم امیدشون رو از اصلاح طلبان و اصولگراها بستن. اعتراضات دی و خرداد و خصوصا اعتراضات خونین دی ماه نشانه دلسردی مردم از حاکمان بوده و هست و یقینا تأثیر بزرگی بر تحریم انتخابات از سوی مردم خواهد داشت. با سپاس.
ممنونم از شما آقای محسن عزیز که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید. تکرار میکنم @فردگرام شناسه ماست در تلگرام، میتونید نظرتون رو اونجا برای ما صوتی بفرستید تا پخش بکنیم. آقای برزین، درباره تحریم یا مشارکت داشتیم صحبت میکردیم، سروش خطاب به شما به طور خیلی مشخص گفت چرا باید صبر بکنیم، وقتی که دست کم به گفته این شنونده ما برای ایشون وضعیت کاملا مشخص است.
ببینید، من فکر میکنم یه مقدار باید صبر کرد. ببینید، ما 5 هفته به انتخابات بوده، رد صلاحیت ها رو هنوز داریم. من فکر میکنم که برنامه ها رو هنوز باید شنید، منازعه ها رو دید و بعد تصمیم گرفت. و برای تصمیم گیری ما چه معیار و میزانی باید به کار ببریم. ببینید انتخابات در ایران هرگز آزاد و عادلانه نبوده، نه در دوران جمهوری اسلامی، نه در دوران محمد رضا شاه، نه در دهه 1320 هرگز آزاد و عادلانه نبوده. اما انتخابات تأثیر محدود و مشروط و نسبی داشته، این رو نمیشه منکر شد. حالا چه معیاری برای تصمیم گیری در قبال شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باید به کار برد؟ من دو تا معیار دارم. اینکه آیا تصمیم ما در روند سیاسی تأثیرگذار خواهد بود و یا نه، این معیار اوله. و اینکه مقدار و میزان حق انتخاب ما در این انتخابات غیر آزاد و غیر عادلانه چقدره، یعنی در این محدودیتی که شورای نگهبان میاد برای ما میخواد قائل بشه، بخاطر که زور دستشه، زور قدرت داره، میاد برای ما قائل میشه، ما چه مقدار فضای مانور داریم؟ آیا در اونجا میتونیم بازی کنیم یا نمیتونیم بازی کنیم؟ و آیا میتونیم تأثیر بذاریم یا نمیتونیم تأثیر بذاریم؟ در این شرایط من هم معتقدم که سه تا خط، سه تا آلترناتیو برای ما وجود داره. یکی میایم که تحریم میکنیم انتخاباتو، میگیم که آقا ما با این شرایط شرکت نمیکنیم، این شرایط نامناسبه، ما قدرت تاثیرگذاری نداریم، آلترناتیوهایی که برای ما ارائه میشه مناسب نیست، ما انتخابات نمیکنیم، خودمون میشینیم چای میخوریم. سیاست دومی که برای ما، آلترناتیو دومی که برای ما مطرحه، اینکه برای اصولگراها رأی بدیم. یه بخشی از جامعه میدن، خواهند داد که 10% 15% این جامعه پشت اصولگرا هستن. اینا انتخابی که الان در جبهه اصولگرا مطرح هست، این که خط سنتی بیایم جلو، خط تندرو بیایم جلو، یا خط میانه بیایم جلو، از تو خود اصولگراها دارم میگم. برای اصلاح طلب ها هم مسئله‌ای که مطرح هست اینه که باید ببینن به چه وسعتی رد صلاحیت میشن، میزان اجماع سازیشون چقدره، در قبال افکار عمومی چه آلترناتیوی میتونن انتخاب بکنن. من پیشنهاد میکنم 5 هفته دیگه صبر بکنیم، رد صلاحیت ها رو ببینیم، بازی ها رو ببینیم، برنامه ها رو ببینیم، منازعه ها رو ببینیم و بعد تصمیم بگیریم.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای برزین عزیز. البته درباره اون تأثیر محدود و مشروطی که گفتید، حالا نظر خانم نازیلا گلستان رو هم میشنویم، ولی کسانی که منتقد این نوع نگاه هستن، آقای برزین، اعتقاد دارند که عملکرد حسن روحانی که به هر حال با بلیت اصلاح طلبها تونست پست ریاست جمهوری رو به دست بیاره و با تکرار میکنم آقای خاتمی، عملکردش در قبال از جمله سرکوب‌های خونینی که 4 سال پیش به طور مشخص شاهدش بوده ایران، یا در قبال قلب واقعیت و خلافگویی در زمینه سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران، یا درباره کرونا، اینکه از شنبه همه چیز به حالت عادی برمیگرده، شنبه البته منظور شنبه سال گذشته در آستانه نوروز هست، و اینها باعث شده که اون بخش خاکستری جامعه قطع امید بکنن. خیلی کوتاه اگر در این مورد هم در چند ثانیه بتونین نظرتون رو بگین، بعد بریم سراغ خانم نازیلا گلستان.
من کاملا موافقم که حدود 70-80% جامعه شناور و خاکستریه، و ایشالله در فرصت بشه توضیح بیشتری خواهم داد.
ممنونم از شما خانم گلستان. در همین ارتباط نظر شما رو بشنویم.
ببینید، انتخابات چند موضوع مطرح شد. یکی این که ما نمیتونیم بگیم که انتخابات نسبی آزاد هست یا نیست. آزادی آزادیه، برای آزادی ما نمیتونیم نسبی بیایم تعریفش بکنیم. شما در یک جامعه یا آزادی دارین یا ندارین. اگر اینکه چون من میتونم مشارکت بکنم، من نوعی میتونم شرکت بکنم، شورای نگهبان منو تایید میکنه، پس این آزادی نسبی، مردم بیان رأی بدیم، ما بقیه جامعه هم هستیم، خب اشکال نداره دیگه، شما ساکت باشین. این طرز فکره که 42 سال ما رو در یک استبداد و دیکتاتوری تک محوره برده جلو. به خاطر همینه که مردم بیشتر خشمشون در برابر اصلاح طلبانه. این طرز فکری که اومدن لباس سپاهی پوشیدن وقتی که نباید ازشون دفاع کردن، وقتی که آقای ظریف میاد میگه که هواپیمای اوکراینی رو زدین، به من بگین داستان چه که من بتونم برم درستش بکنم، یعنی همیشه در کنار اونها ایستادن به خاطر منافع فرقه‌ای حزبی و شخصیشون در برابر منافع ملی. اینه که این بدبینی رو برای مردم نسبت به اصلاح طلب‌ها ایجاد کرد. این طرز فکر، این طرز عمل دوگانه و دروغ بودن سیاسی بوده. در نتیجه این تحریم انتخابات و مشارکت نکردن در انتخابات خودش نوعی مشارکت مدنی است، یک نوع مشارکت سیاسی است. من شهروند وقتی که می‌بینم در کشور من احزاب سیاسی آزاد نیستن و فقط دو حزب میتونن وجود داشته باشن به یک شکل یک قطبی بوده، پس چه دلیلی داره که برم شرکت بکنم؟ وقتی آلترناتیو و اپوزیسیونی که در داخل ایران وجود داره، چرا اینها باید یا در حاشیه باشن یا در زندان ها باشن؟ ببینید چقدر از وکلای ما، از محمد نجفی تا گیتی پورفاضل، اینا چرا باید تو زندان باشن؟ چرا نباید خارج از زندان بتونن حرفشون رو بزنن و فعالیت سیاسیشون رو داشته باشن؟ همه اینها تعریفی که بر اساس نرم های جهانی ما هیچ وقت در ایران انتخابات آزاد نداشتیم. حالا ما به این 14 میذیم چون خب حکومت قبلی که سرنگون کردن گذاشتن کنار. در این حکومتی که امروز سر کار کرسی داره در سازمان ملل و همه جا میره از طرف مردم ایران صحبت میکنه، اینجاست که ما این نظام رو زیر سوال میبریم، به چالش میکشیم و کسانی که سعی میکنن این نظام رو به هر قیمتی نگه دارن چون منافع فرقه‌ای و حزبی خودشون رو در اون پیدا میکنن، اینجاست که راه رو دارن دوستان به اشتباه میرن. برای رسیدن به یک انتخابات آزاد، سالم و منصفانه مبتنی بر نرم‌های جهانی، یکی از شروط لازم و اساسیش اینه که زندانی سیاسی نداشته باشیم. این دیگه بدیهی ترین و بنیادی ترین اصل حقوق بشره. شما رو به خاطر باور سیاسیتون هر چی که باشه زندانی نکنن، اعدام نکنن، سرکوب نکنن. در چنین جامعه‌ای خب اصلا انتخابات یه نوعی به سخره گرفتن شعور و خرد جمعی مردم ایران.
ممنونم از شما خانم گلستان گرامی. شماره تلفن ما دوستان هست 00420202112245454. صحبت می‌کنیم درباره انتخابات 1400، اینکه این چقدر اساساً یک انتخابات محسوب میشه، تحریم و مشارکت بحث هر کدومش چیه، موازنه نیروها چطوره، مفهوم اصلاح طلبی چه تغییری پیدا کرده. درباره هر کدوم اینا که خواستید صحبت بکنید میتونید با این شماره که گفتم تماس بگیرید یا از طریق تلگرام نظرتون رو برای ما بفرستید که شناسمون اونجا هست @فردگرام. آقای حمید رو خط ارتباطی رادیو فرداست، به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز و نظر شما چی هست در مورد بحث امروزمون؟
با عرض سلام و ادب خدمت آقای بقراطی گل و هموطنان عزیزم، شما 42 سال این آقایون ببخشید جناب بقراطی و هموطنان عزیزم تایید فرمایش خانم سرکار خانم گلستری چه تاجی زدن این آقایون به سر ما که بخوان این بار دومشون باشه. به قول تمام مردم ایران، ملت ایران، اینا ببخشید که ما از جمهوری اسلامی گذر کردیم. یعنی من با شرط تامین شمایی ما که با 4 میلیون تومان به قول مرد دارن به این بخشی گدای سامره با ما برخورد میکنن، چه انتظاری داره که رئیس سازمان تامین شما اینو درد دل من رو تو رو خدا بذاری گوش بدید؟ رئیس سازمان تامین شما که درد دل ماها رو گوش میده، یا اون رئیس جمهوری میخنده ریشخند میزنه به ملت خودش، یا اون بالاتر همینجور چرا دو تا بخشی چه تاجی زدن؟ اصلا جمهوریت با اسلامیت منافات داره، اسلام مخالف معدد هم آزادی و مهربانی و شادیه، اسلام همه چی مخالفه. جمهوری اصل چیزی اینه که جمهوریت باشه، نیست. اسلامیت ما به درد ما نمیخوره، اسلامیتی با بدعنقی باشه. به قول تکا خانم درست میفهمه که کشور بد اخلاق تحریم میکنن، کشور خوش اخلاق و کجا دنیا دیدی کره جنوبی رو تارا تحریم کردن؟ کجا دیدی ببخشی ژاپن رو تحریم کردن؟ کشور بد اخلاق بعد اونو رو تحریم میکنن. این اصل مسئله که ما دیگه نمیریم پایتن بقولا من با شسته و امثال من معلم ها همینجور بقولا پزشک ها همینجور پرستار همه فرار از این مملکت شدن.
متشکرم از شما آقای حمید عزیز و گرامی، ممنونم که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید. این برنامه شماست. شماره تلفن ما هست 00420221122454. بشنویم از تلگرام.
ایشه عزیز، بانو از برنامه خوبی باتون. بعد قیام ده 96 و تیر 97 و کشتار خونین آبان ما که فقط توی 3 روز حداقل 1500 دفعه مردم بدبختی که میگفتن با درآمد ماهانه 90 دلار نمیتونن سه برابر قیمت بنزین و فضیلا بشن و توسط تکتیرانداز و کلاش و دوشگاه و ساتور و قمه قیمه قیمه شدن و جالبه که حتی جسد اونا رو به خانواده‌هاشون فروختن و حتی به سنگ مزارشون رحم نکردن. برای مصاحبه شد اثر محمد خاتمی تاج‌زاده به مراتب خیلی خطرناکتر از کسی هم که داره شلیک میکنه. اینا استمرار طلبن و به هیچ عنوان اصلاح طلب نیستن. و مورد دوم برای ما به اینه ثابت شد حتی خیلی هم تلخ بود، جان ایرانیان که چیزی ارزش نداره تو جهان. تو سه روز تو قطع اینترنت مردم سنلوخی کردن. متاسفانه حتی همین آقای ترامپ که خیلی حمایتشو میگفت عملا کاری نکرد. تو همین مطبوعات غربی لابیستای رژیم حق طبیعی حکومت میتونستن که افراد بی‌سلاح رو اینجوری سلاخی کنن، همین کسانی که الان دارن برای غزه یخه در میکنن. و مورد سوم برای ما ایرانی ها که خیلی واضح بود، آقای ظریف وقتی که میامد این کشتار رو، این فقر رو، این مردم ستم دیده تو این کشور ثروتمند رو توجیه میکرد برای مردم، به مردم ایران ثابت شد هر رایی که میدن یه تیریه به قلب مردم ایران، یه تیریه به نابودی محیط زیست، نقض حقوق بشر، نقض حقوق زنان، نقض حقوق کارگر. و آینده چیه؟ ما مردم ایران، مردم کهن، از اصلاح طلب گذشتیم، از خرافات اسلامی گذشتیم، از اپوزیسیونی که بی عمله گذشتیم و اینو فهمیدیم فقط خودمون و خدای خودمون و نهایتا خودمون چاره خودمون رو میدونیم چیه. تشکر.
ممنون از شمایی که همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. آقای برزین یک بار دیگه همراه شما هستیم. اگر بخوایم همون بحثی رو که داشتیم میکردیم ادامه بدیم، دو مؤلفه مهمی که از طرف قائلین به فاصله گیری از انتخابات و تحریم مطرح میشه، یکی وضع اقتصادی هست و یکی دیگه سرکوب و گفتمان اعتراض سیاسی. میبینیم که این دو شنونده‌ای که روی خط اومدن الان هر کدومشون یکی از اونها رو داره نمایندگی میکنه. حمید به فقر، دشواری معیشت و اینها اشاره میکرد و شنونده‌ای که همین الان صداش از تلگرام شنیدیم به مسئله اعتراض و سرکوب خونبار دیماه، خردادماه، آبانماه و تأثیری که بر فضای حاکم گذاشته، اون پارادایم اعتراضی که عوض شده در ایران. شما این تأثیر گفتمانهای اعتراضی رو که بخش عمده از اون به اصطلاح گفتمان اعتراضی هم منبعث و نشأت گرفته از وضعیت دشوار معیشت هست رو چطور میبینید و تحلیل میکنید با نگاهی به انتخابات 1400؟ چه تأثیری داره تو این انتخابات؟
بله ببینید، درسته آقا حمید صحبت کردن، گفتن بازنشسته بودن. خیلی دوست داشتم از ایشون بپرسم سال 1357 شما کجا ایستاده بودید؟ آیا جزء ملتی بودید که انقلاب کردید شما و خانوادتون یا نه؟ و جناب شنونده تلگرام هم به مسئله سرکوب ها
آقای برزین دقیقاً میشه توضیح بدید که چرا دوست داشتید یه همچین پرسش رو مطرح بکنید؟ یعنی ارتباطش رو متوجه نمیشه.
به احتمال زیاد خود ایشون از بخش همون 98% بودن که در انقلاب 57 شرکت کرده بودن و الان دارن انتقاد میکنن. و اینو مشخصا میگم، نه بخوام که میخوام از ایشون انتقاد بکنم، برای که توضیح بدم ما از کجا به کجا آمدیم.
حتی من یه نکته رو همینجا باید توضیح بدم، حالا بحث تاریخی که نمی کنیم، ولی در مورد اینکه 98% در انقلاب شرکت داشتند، فکر کنم که خیلی به لحاظ تاریخی دقیق نباشه. بله اون یه داستان دیگه است، به خاطر اینکه مورخین تعداد خیلی کمتری درصد از جمله آقای عباس میلانی اینا خیلی درصد پایین رو حساب
می‌کنه. درسته، برای انقلاب من در این مورد تحقیق کردم، درسته میزان شرکت در انقلاب خیلی پایین‌تر بود، میزان شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی 98%.
حالا اگر بخوایم بپردازیم به صحبت امروزمون بفرمایید. گوش
متشکرم. ببینید خانم گلستان هم اضافه کردن یه سری آرمان‌های رو اضافه کردن، آرمان‌های رمانتیک سیاسی. مسئله این نیست که دوستان ما چی می‌خوایم، مسئله اینه که به چگونه میشه به این اهداف رسید. روش کاری که تعریف اهمیت سیاسی داره، روش ما چیه؟ ببینید من اشاره می‌کنم، گفتم که ما در ایران هیچ وقت آزادی انتخابات آزاد و عادلانه نداشتیم، نه زمان جمهوری اسلامی نه زمان شاه. اما ببینید ما سال 98 که مقایسه بکنید، مثلا 1357 انقلاب رو مقایسه بکنید با شرایط فعلی، ما اومیستای اون موقع الان سیاسی دموکرات شدن. کسایی که امام رو در کره ماه میدیدن الان طرفدار تفکیک قوا هستن، بروکرات های نظام شاه طرفدار صندوق رأی و نظرسنجی شدن. من میگم یک تکاملی صورت گرفته و این روند تکاملی واسه همین قاسم از آقای حمید بپرسم شما 57 کجا بودی، این روند تکاملی یه مکانیزم خاص خودشو داشته، یه دینامیزم خاص خودش داشته، یک روند و عناصر خاص خودشو داشته که فرهنگ سیاسی ما، نهادهای سیاسی ما رو متحول کرده، آرمان ما رو تغییر داده. مسئله‌ای که من مطرح می‌کنم این که انتخابات نقش مؤثری داشتن برای ارجاع به افکار عمومی، بسیج افکار عمومی، تحول افکار عمومی، و نباید این فرصت از دست داد. شما وقتی یه دختر خانه میره روی یه صندوق برقای مثل روسریش تکون میده، جنجال به پا میکنه، آقا چی شد، انقلاب شد، پیشرفت شد، تلویزیون بیا بابا، میلیون ها نفر میاد بین دو تا کاندید انتخاباتی وارد سهمگین‌ترین و شدیدترین درگیری‌های فکری میشن. این بوده
آقای برزین، من فقط اینجا یک نکته همینجا باید مطرح بکنم. فهم کنم که مسئله، یعنی در واقع مقایسه اتفاقی که برای دختران خیابان انقلاب یا مسئله شبیه به اون افتاد، یعنی کسانی که برای آزادی حقوق زنان، برای آزادی حقوق اقلیت‌ها، برای به اصطلاح هر نوع مبارزه با محدودیت دارن تلاش میکنن در ایران، بخشی از جامعه مدنی هستن، بخشی از سرمایه مدنی و حقوق بشری هستن، رو چطور ما میخوایم مقایسه بکنیم با سیاست مدارانی که به هر حال برای رسیدن بر سر قدرت دارن با هم دیگه وارد جدال انتخاباتی و سیاسی میشن؟
ببینیم، ما تأثیر دو پدیده مختلف اجتماعی رو بر فرهنگ و تفکر و شعور سیاسی مردم ارزیابی میکنیم. یعنی هر پیامدی رو که اتفاق میفته شما ارزیابی میکنید، میگی تأثیر حرکت، حالا چه رو سکوی برق باشه، چه صندوق انتخابات باشه، چه اعتراض کارگری باشه، چه رفتن به استادیوم باشه، میای تأثیرش رو حساب میکنی که در صحنه بزرگ سیاسی چه تأثیری داره و چگونه میتونه به توسعه شعور سیاسی کمک کنه. من میگم آقا ماویسته الان سوسیو دموکرات شده، این چجوری اتفاق افتاده؟ اون فاندمنتالیسم بنیادگرا که از دیوار سفارت میره بالا، میرفت بالا، امروز اومده میگه که آقا من میخوام قوا باید تفکیک بشه، تفکیک قوا در حکومت وجود داشته باشه. این سیر تحول و تکامل به چه صورت شکل گرفته؟ و من استدلال میکنم که انتخابات، حالا چه شرکت باشه چه عدم شرکت، یکی از بسترهای مهم تکامل و تحول در صحنه سیاسی ایران بوده و نباید این فرصت رو مفتکی از دست داد.
ممنونم از شما آقای برزین عزیز. خانم گلستان گرامی، نظر شما رو هم در مورد همین قضیه بشنویم. صحبت‌های آقای برزین و شنونده ها رو شنیدیم.
ببینید، خب شنوندگان، دوست عزیزی که هموطن عزیزی که صحبت کردن کل کلام رو گفتن، فقط من نمیتونم کجای صحبتم رمانتیک بود. خب البته درک میکنم در یک جناح فکری، متاسفانه در یک جناح فکری سیاسی در ایران که هرگز برای به صحنه آوردن نیمی از جمعیت ایران تلاشی نداشتن و همواره زنان رو ضعیفه و یا نیمه میدانن، طبیعی است که اون آرمان هایی که طرح میشه فوری وارد یک مبحث رمانتیک میشه. این که ما در ایران نباید زندان سیاسی داشته باشیم که یک از شروط اساسی برای برگزاری یک انتخاباته، این یک اصل بنیادینه، اصلا یک چیز خیلی مشکلی نیست، چیز خیلی دست نیافتنی نیست. ببینید، اون کسی که حالا در انقلاب 58 شرکت داشته نداشته، اون یه مفهومه میبره به یک بحث دیگه، یه ذره به حاشیه میبره. مسئله این هستش که این تکاملی که شما میفرمایید که امروز ما بهش رسیدیم، یک بخشش مسائل بین الملل، فشارهای بین الملل، اتفاقاتی است که در خاورمیانه افتاد، پیمان ابراهیم و غیره بود. بخش بزرگیش به خاطر فشارهای جامعه مدنی است، همون جامعه، همون زنانی که با حجاب اجباری مخالفت میکنن، توهین به کرامت انسانیشون رو تو دارن بهش اعتراض میکنن، اونها فشار رو در جامعه بردن بالا، اونها بخش جامعه رو بیدار کردن. این که وقتی که آقای ظریف میاد میره میشینه در رسانه‌های غربی پاشو مینازه روی پاش میگه ما در ایران زندانی سیاسی نداریم، دروغ میگن جلوی دوربین ها، همین طیف اصلاح طلب ها دروغ میگن برای اینکه در چارچوب این نظام منافع خودشون رو تامین بکنن. اونها متاسفانه در این سیر تکاملی خودشون رو قرار ندادن. بحث دقیقا همینه. برای همینه که مردم اومدن شعار دادن اصولگرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا. این دیگه کف خیابون ایران داره دیگه، میگه دشمن ما همینجاست. مردم هم که دارن این رو میگن، اینو بنه اپوزیسیون یا اون تحلیلگر سیاسی که این طرف نشسته نمیگه. در نتیجه برای اینکه ما بتونیم، این که ما 100 ساله به دنبال دموکراسی میریم، دلیل نمیشه که چون اون موقع و این موقع ما انتخابات نداریم پس 100 سال دیگه هم بذاریم بگیم حالا یواش یواش انشالله 100 سال دیگه به انتخابات میرسیم. بله، همین 40 سال پیش هم حقوق دگرباشان، حقوق زنان، حقوق کودکان به این شکلی که امروز ما در جهان آزاد میبینیم وجود نداشته. یک سیر تکاملی بسیار با سرعت باشه. ما داریم در قرن 21 در جهان تکنولوژی زندگی میکنیم که همه چیز داره پیشرفت به شکل جهشی داره و ما به شکل جهشی پسرفت کردیم. من اصلا کاری ندارم که امروز فقر و فلاکت به کجا رسیده. در 40 سال گذشته شرایط ما همین بوده. کجا ما در سیستان بلوچستان تعداد مدرسه سازیمون بیشتر شده؟ کجا در کردستان بچه ها تونستن با خیال راحت برن مدرسه درس بخونن؟ وضعیت بچه ها و مردم رو در خوزستان بیان بسنجیم. آخه ایران که فقط شمال شهر تهران که نیستش که، ما بیش از 30 استان داریم که بیشترشون دارن در 40 سال دارن واسه فلاکت به سر میبرن. همین الانش داریم ببینیم در بلوچستان چجوری به عنوان کسی که داره میره اون ور نون شب برای خانواده سعیه کنه رو به عنوان قاچاقچی میزنن میکشن به جای اینکه بیان یک سری امکانات به شهروند بدن. در نتیجه انتخابات یک تعریف کاملا واضح داره. در حکومتی که سال 57 مستقر شد در ایران با یک میشه گفت دروغ سیاسی، یک کلاهبرداری سیاسی به نام جمهوری اومدن جلو و یک اسلامی گذاشتن پشتش و همه چیز رو میهنمون خیلی خوب گفت آقای حمید، جمهوریت منافات داره با اسلام. حالا من میگم با هر دینی، با هر ایدئولوژی، مسئله فقط اسلام نیست، مسئله اینه که اینا به نام جمهوری اومدن تمام حق انتخاب سرنوشت رو از مردم ایران گرفتن و تحریم و عدم مشارکت میتونه بسیار تاثیرگذار باشه در گذار دموکراتیک از این وضع موجود.
خیلی ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. برمیگردیم با هر دوی شما عزیزان، این بحث رو ادامه خواهیم داد. اجازه بدید که باز هم از شنوندگانمون بشنویم از طریق تلگرام.
درود بر نیوشای بغلاتی عزیز و مهمانانتان و همینطور شنوندگانتان. میخواستم بگویم که بهترین راه تحریم انتخابات هست. ما متوجه شدیم که تحریم بهترین گزینه هست. تا این چند روز میدونیم که همه دولتداران حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دست و پاچه شدن و از مردم دارن خواهش و التماس میکنند که پای صندوقهای رأی بروند. ما اگر این تحریم رو همینجور ادامه بدهیم، یک دقیقه دیلی بر این حاکمان ستمکار جمهوری اسلامی ایران گذاشتیم و خواهش من از ملت عزیز ایران این است که پای صندوق‌های رأی برای انتخابات ریاست جمهوری نروند و تحریم رو ادامه بدن.
بسیار خب، بریم بشنویم از آقای فرید. باز هم از طریق تلگرام نظر خودش رو با ما در میون گذاشته، ما به گوش شما میرسونیم. شناسه ما در تلگرام تکرار میکنم هست @فردگرام.
سلام میکنم نیوشا و تیم همراهتون. در واقع این اتفاق انتخابات نیستش و اینکه حالا گفتی که آیا مشارکت یا تحریم چه چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه، این اصلا خیلی مشخصه. اصلا مشارکت باشه یا تحریم باشه یا نباشه، چشم‌انداز مشخص شده توسط ولایت فقیه، توسط علی خامنه‌ای. چشم‌انداز خیلی بی‌پروا و کاملا مشخص شده که یک دولت کاملا سپاهی و یک دست و غلام حلقه به گوش و دیگه کاملا رفتارهای دیکتاتور ماوانه بی‌پروا اوریان شده از طرف خامنه‌ای و دیگه کسایی مثل صدر علی متحری هم تحمل نمی‌کنه. این چشم‌انداز ترسیم شده و مشارکت باشه نباشه دیگه فرقی واسه خامنه‌ای نداره. از قبل همه چی طراحی شده، هیچ جریان سیاسی هم وجود نداره. ما جریان‌های سیاسی نداریم، ما یه جریان سپاه داریم و یه جریان ولایت فقیه داریم، اصلا چیزی نداریم. حالا دقیقه هایی ممکنه باشه که اون در نطفه خفه میشه و چیزی به نام اصلاح طلبی هم دیگه به تاریخ پیوسته، خودشون هم میدونن بخوان سکوتی که دارن میکنن مشخصه که میدونن که دیگه به اصطلاح هناشون رنگی نداره و یه در تاریخ نوشته خواهد شد که یه اصلاح طلبی بوده است و به نام محمد خاتمی و اینجور چیزا، دیگه هم چیزی وجود نخواهد داشت. پس هم چشم‌انداز مشخصه و هم که جریان های سیاسی وجود نداره آنچنانی.
بسیار خب، صحبت‌های فرید رو هم شنیدیم. آقای برزین عزیز، همونطور که گفتیم یکی از بحثایی که می‌خواستیم درباره صحبت بکنیم مسئله اصلاح طلبی هست در سایه این انتخابات و اینکه چه جایگاهی الان داره بعد از دو دوره ریاست جمهوری حسن روحانی. ما داریم می‌بینیم، حالا آقای فرید هم اتفاقا به همین قضیه اشاره کرد، داریم می‌بینیم که از 76 به این سو همینطور این حلقه کسانی که در به اصطلاح زمین بازی اصلاح طلب‌ها قرار می‌گرفتن تنگ‌تر و تنگ‌تر شده. می‌بینیم که از خاتمی رسید به میرحسین موسوی، حالا میرحسین موسوی امروز رو نمیگیم، میرحسین موسوی پیش از اتفاقات 88 که میگفت من اصلاح طلبی هستم که به اصول رجوع میکنم، یعنی به یک شکلی خودش رو در دایره اصلاح طلب ها به طور کامل نمیدید. بعدش میبینیم میرسه به حسن روحانی با کارنامه‌ای که دیدیم ازش و ازش به عنوان یکی از چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی همیشه یاد میشه و الان میبینیم صحبت از اجماع بر سر چهره‌ای مثل علی لاریجانی هست که خب جزء محافظه‌کاران هست. این روند رو شما چطور میبینید؟
ببینید، اولا در مورد خانم گلستان تفکر رومانتیکی در سیاست یعنی چی؟ یعنی که شما بشینید همش از دردها بگید ولی راه حل عملی و ممکن ارائه ندید. این چه تفکر رومانتیک، فقط آرمان ها رو بگید و دردها رو بگید و روش کار عملی نداشته باشید، این چه تفکر رومانتیک. در مورد اصلاح طلب ها ببینید به نسبه ضعیفتر شدن، من در این تردید ندارم، ولی شاید شرایطشون بدتر از شرایط 88 و 92 هم نباشه. در اون موقع از طرف حکومت زیر فشار وحشتناک بودن، افرادشون زندان میکردن، همین آقای طالزاده را 7 سال زندان کردن، تارمارشون کردن، خواهرزاده آقای موسوی رو تو خیابون با گله زدن کشتن. در شرایط فعلی اصلاح طلب ها زیر فشار افکار عمومی هستن. حالا چرا این اتفاق افتاده؟ به نظر من مشکل اساسی شکست در برجام بود، به خاطر اینکه استراتژی آقای روحانی این بود که تنش‌زدایی در سیاست خارجی، بهبود اوضاع اقتصادی و سپس رفرم‌های اجتماعی و سیاسی. این استراتژی ناموفق بود، عللش رو وارد نمیشیم، اینجا جاش نیست خیلی مبسوطه، ولی موجب شد که پایگاه اجتماعی اصلاح طلبان سقوط بکنه و خاتمی نتونه با اون تکرار میکنن دوباره وارد صحنه بشه. حالا موقعیت فعلی جبهه اصلاحات چیه؟ اینا 14 تا نامزد دادن، ارائه کردن، از تایزاده و ظریف و کواکبیان و جهانگیری و غیره.
حتی آقای ظریف که قطعا گفته شرکت نمی کنه، حالا بعد بقیهش رو هم هنوز هنوز ثبت نام نکردن همگی.
درست می فرمایید. و یه برنامه انتخاباتی 133 صفحه‌ای هم منتشر کردن، شما رجوع کنید. فرازهای اصلیش تنش‌زدایی در سیاست خارجی، آزاد کردن انتخابات، تقویت جامعه مدنی، کاهش اختلافات طبقاتی و غیره است. حالا در این شرایط با توجه به این که شورای نگهبان اینها رو به حدی تارمار خواهد کرد، مثلا به تاج‌زاده اجازه نخواهد داد که وارد صحنه بشه، اینها به لحاظ تاکتیکی با یک مسئله روبرو هستند. آیا با تیپی مثل جهانگیری یا پزشکی برن جلو و تا چه حد میتونن برن جلو و تا چه حد میتونن افکار عمومی و رأی عمومی رو بسیج بکنن؟ و مانوری که احتمالاً آقای تاج‌زاده خواهد داد، یعنی اگر و وقتی که تاج‌زاده صلاحیت شد، آیا وارد یک مذاکره رسمی با آقای جهانگیری یا پزشکیان میشه که بگه اگر شما پشتیبانی منو میخواید، من این شرایط رو از شما میخوام، مثلا آزاد تر کردن
انتخابات. لطف میکنید خلاصه کنید آقای برزین عزیز. میشه
پس شرایطی رو میاد آقای تاج‌زاده میذاره روی میز با جهانگیری و پزشکیان و اگر به اون جنبندی رسید پشتیبانی خودش رو به اونها میده و میره جلو. ولی به هر حال در این ترتیب نیست که به طور کلی ضعیف‌تر شدن، ولی من دیگه تموم شد ماجرا رو خوشبختانه یا بدبختانه در صحنه سیاسی ایران نمی‌بینم.
ممنونم از شما خانم گلستان عزیز. شما چه فکر می‌کنید در مورد موقعیت اصلاح طلبان، در حالی که به هر حال آقای روحانی با بلیت اصلاح طلبان تونست بخت ریاست جمهوری رو از آن خودش بکنه و عمل کردی که از او دیدیم؟
بله، ببینید شما فرمودین که برای دستیابی به آرمان‌هایی که گفته شد چه راهکاری هست. راهکارها داده شده، راه حل‌ها داده شده. اگر که دوستان توجه بفرمایند به اون چه که مردم و کنشگران سیاسی درون کشور دارن، دو ساله، بیشتر از دو ساله که دارن این رو طرح میکنن. قبل از اون بیانیه 14 علاوه 14 بود که این رو طرح کرد که فرد نخست و مسئول نخست جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه آقای علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کنن، استعفا بدن و قانون اساسی جمهوری اسلامی باید منحل بشه و ما در یک مسیر گذار دموکراتیک و خشونت پرهیز بتونیم با از طریق یک رفراندوم آزاد نوع قانون اساسی آینده و همه این مسائلی که در یک فرآیند انتخاباتی آزاد هست دنبال اون بریم و اون رو به اجرا بگذاریم. همون اتفاقی که در شیلی افتاد در برابر پیروشه، همون اتفاقی که در لهستان چکسلواکی افتاد و یا آفریقای جنوبی، و این اتفاق میتونه برای ایران هم بیفته به شرط اینکه یکی از تاکتیک‌ها، یکی از کارها همین هست که امروز مردم دارن پیشنهاد میدن، یعنی که با عدم مشارکت در انتخابات خرداد 1400 میان مشروعیت نظام رو در عرصه بین‌الملل به چالش میکشن.
خانم گلستان وقتمون تقریبا داره تمام میشه، پاسخ سوال من رو میدید لطفا درباره اصلاح طلبان؟
در ارتباط با اصلاح طلبها من فکر میکنم دیگه اصلاح طلبها هم در نزد مردم دیگه جایگاهی ندارن، خود جای خودشون از دست دادن، هم در بیت رهبری این کاملا واضح هست. حالا خب امروز آقای تاج‌زاده میاد خودشو کاندید میکنه، داره دست میدن مثلا یه بازدیدی هم میکنن از خانواده های جانباختگان شاید بتونن، ولی دیگه من فکر میکنم این بازی ها دیگه به اتمام رسیده. بدون شک بیت رهبری تصمیمش رو گرفته به شکلی که میتونه خیلی صریحا حالا یا یک اصولگرای سپاهی رو بیاره سر کار. بله، این بر همه مبرهنه. اصلاح طلبهاش همه جور شانسشون رو در هر دو طرف از دست دادن و این بازی فکر میکنم این بار به نفع مردم ایران، چون این بار مردم هستن در برابر یک حکومت استبدادی.
متشکرم از شما، اجازه بدید که خیلی کوتاه یکی دو تا شنونده دیگر هم داشته باشیم، بعد برای هر کدوم از شما چند ثانیه وقت خواهیم داشت برای صحبت پایانی. بشنویم از یکی از شنوندگانمون.
در رابطه با پرسشتون راجع به سناریوهای آینده حکومت برای ریاست جمهوری، من فکر میکنم که سناریوها از قبل نوشته و برنامه ریزی شده است. اصولا فکر میکنم همون کسانی که در واقع تا حالا تصمیم میگرفتن از این به بعد هم تصمیم خواهند گرفت. فرق زیادی هم نمیکنه که سیاست در خدمت میدان باشه یا میدان در خدمت سیاست باشه یا به هر صورت، ولی اون چه که من مطمئنم ازش اینه که این دوره مردم به مراتب کمتر از دورهای پیش گول خواهند خورد و کمتر استقبال خواهند کرد، که البته واقعا امیدوارم چنین باشه.
بسیار خوب، و یک شنونده دیگر رو هم در پایان بشنویم.
میخواستم راجع به کسایی که توی انتخابات 100% میخوان رأی بدن، کسایی که قبل از انتخابات تصمیمشون عوض میشه، جوگیر میشن، حساسگیر میشن، احساساتی میشن، میخوان رأی بدن. میخواستم فقط بگم که یک لحظه موقعی که میخوان رأی بدین فقط به این فکر کنین که 1500 نفر آدم رو این رژیم کشته.
بسیار خب آقای برزین، 30 ثانیه در پایان وقت داریم که صحبت نهایی اگر دارید بشنویم جمع‌بندی.
بله، متشکرم. ببینید راه حل این که آقای خامنه‌ای کنار بره بعد انتخابات آزاد با فشار بین‌المللی انجام بشه، نه، این مروت‌های مردانگی‌ها در حکومت نیست، این تفکر رمانتیکه. به مراتب بله، مردم کمتر شرکت خواهند کرد، اینو قبول میکنم، ولی من پیشنهاد میکنم که همون صبر بکنیم، 5 هفته اجازه بدیم، ببینیم که بازی سیاسی چجوری جاری میره جلو، آیا امکان تأثیر گذاری رو داریم یا نه، آیا این حق انتخاب بین برنامه های متفاوت رو داریم یا نه، و بعد تصمیم بگیریم.
ممنونم از شما آقای برزین گرامی. خانم گلستان، برای شما هم 30 ثانیه در پایان فرصت داریم.
خیلی ممنونم. من روی سخنم به مردم هست. ایران یک کشور ثروتمنده، ما ثروت عظیم و هنگفتی داریم، چه از سرمایه های انسانی، چه از سرمایه های منابع طبیعی و غیره. شایستگی و بایستگی مردم ایران خیلی بیشتر از این هاست. امروز میتونست ایران در رده کشورهای پیشرفته در کنار ژاپن و کره جنوبی در آسیا باشه. حق مردم ایران این نیست که پول بچه بلوچ و سیستانی و کرد و در اسلام شهر و همه جای ایران هزینه اون مشکهایی بشه که امروز داره اون طرف تو خاورمیانه آدم کشی میکنه. برای این که به اونجا برسیم اول مردم باید به این اعتقاد و باور داشته باشن که میخوان کرامت خودشون رو به دست بیارن و این با یک نه بزرگ گفتن به یک دیکتاتوری بزرگ میتونه به سرانجام برسه و هیچ رمانسی هم توش نیست، بدون شک به حقیقت میپیونده.
ممنونم از شما. از هر دو میهمان برنامه تشکر میکنم، خانم نازیلا گلستان از فرانسه و آقای سعید برزین از بریتانیا، که همراه ما بودید در حدود 55 دقیقه گذشته. از شما شنونده خوبی تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو، شنیدید ما رو و در برنامه شرکت کردید. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا. اگر که میخواید بیشتر بدونید درباره انتخابات ریاست جمهوری و فضایی که حاکم هست، میتونید برید به radiofarda.com و مطالب متنوعی اونجا ما برای شما داریم. من نیوشا بغراتی هستم و برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو دارم.